بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید، طلاب، دانشپژوهان محترمی که به صورت حضوری و غیر حضوری به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسین زاده که قبول زحمت فرمودن برای ارائه بحث. همچنین تقدیر و تشکر دارم از مؤسسه معارف جهت میزبانی و برگزاری این نشست علمی. با بحث طریقت نقشبندیه عثمانی در خدمتتون هستیم. همونطوری که حضرت استاد رو میشناسید و شناخت کافی از استاد دارید میدونید که مطالب بسیار زیادی آماده کردن و ساعتها طول میکشه که تموم بشه، لذا همینجا از ایشون میخواییم که انشاءالله هرچه سریعتر مباحث رو جمع و جورتر ارائه بفرمایند که انشاءالله زودتر تموم بشه. انشاءالله استاد از بحث تاریخچه انشاءالله شروع میکنن، تاریخچه از بحث خواهند داشت، بحث اعتقادات، سلسله، طرائق مختلفی که این طریقت نقشبندیه داره. طریقت نقشبندیه یکی از ویژگی‌های عجیبش اون انشاءات بسیار زیادی هست که این طریقت داره. همچنین به بحث بروز و ظهور سیاسی که این طریقت داشته انشاءالله اشاره خواهند کرد، چون حضرت استاد ماشاءالله خیلی طوفانی شروع میکنن و رعیباری ارائه میکنن، دیگه میدونم وسط بحث نمیذارن نه من صحبتی بکنم نه سوالی بپرسم، لذا همین اول چند تا سوال از حضرت استاد میپرسیم ببینیم انشاءالله در میان بحث انشاءالله به این سوالات اشاره کنن. من با مقدمه یک عرض کوتاه داشته باشم. طریقت نقشبندیه بسیار شریعتگراست و با این شعار وارد شد که میخواد تصوف رو اصلاح کنه. همین شعار و رویه‌ای که در پیش گرفت تونست موفقیت‌های بسیار زیادی پیدا کنه. زمانی که در شبه قاره گورکانیان آمدن وارد شبه قاره شدن، صوفیان هم وارد شبه قاره شدن، طریقت های خیلی زیادی شکل گرفت که بعضن با حکومت یا مخالف بودن یا موافق بودن، ارتباط داشتن یا نداشتن. ولی زمانی که طریقت نقشبندیه تونست در شبه قاره تأسیس بشه و مردم با این شعار طریقت نقشبندیه که اصلاح تصوف هست و خالی شدن از انحرافاتی که تصوف داشت روبرو شدن و شریعتگرا بودن این طریقت رو دیدن، بسیار مورد توجه مردم و حتی حکومت تیموریان قرار گرفت. همین شعار ما میبینیم در تصوف آناتولی، بالکان که ترکیه امروزی همون آناتولی هست و قسمت های از بالکان، این طریقت با همین شعار وارد شد و بسیار مورد توجه مردم و حتی حکومت قرار گرفت. مردمی که از انحرافات تصوف بعضن خسته شده بودن، بعضن یک تناقضات می دیدن با روح دین، با اصل دین، این انحرافات رو می دیدن. وقتی شریعتگرا بودن نقشبندیه رو دیدن بسیار به این طریقت روی آوردن، تا جایی که ما داریم در تاریخ این طریقت نقشبندیه حتی تونست بعضی از طرائق رو با خودش ادغام کنه. یعنی طریقت های دیگه اومدن خودشون رو با نقشبندیه ادغام کردن، یا حتی بعضی از بزرگان طرائق از طریقت‌های دیگه جدا شدن و وارد این طریقت شدن. اما بحث جناب استاد بحث طریقت نقشبندی عثمانی در ایران هست. سوالی که اینجا مطرح میشه و طبق سابقه‌ای که ما از نقشبندی داریم میخوام که انشاءالله حضرت استاد به این مباحث هم بپردازن، آیا زمانی که طریقت عثمانی نقشبندی عثمانی اومد وارد کردستان شد، آیا طریقت دیگه هم در اونجا وجود داشت یا نه؟ دومین سوال این هست که آیا این طریقت نقشبندی عثمانی تونست اون موفقیت نقشبندی که وارد شبه قاره شد یا ترکیه شد و تونست یک برتری نسبت به طرائق دیگه کسب کنه، آیا این طریقت هم تونست به این موفقیت برسه؟ دیدگاه این طریقت نسبت به شیعیان چی هست؟ در چی بوده؟ آیا تونستن ارتباطی بگیرن؟ چه ارتباطی با شیعیان داشتن؟ و سوال آخر این هست که دیدگاه این طریقت نسبت به امام زمان چی هست؟ چه دیدگاهی نسبت به امام زمان دارن؟ یک سوال دیگه که الان یادم اومد، چه دیدگاهی نسبت به حکومت داشتن؟ چه پهلوی؟ چه نظام جمهوری اسلامی ایران؟ چه برخوردهایی داشتن؟ چه ارتباطهایی داشتن؟ بیشتر از این بحث رو اطلاع کلام نداشته باشم. در خدمت استاد باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از استاد لطفیان تشکر میکنم، یه خورده در مورد من اغراق کردن. البته این که مطالب زیادی آماده کردم که بیان کنم درسته، ولی سعی میکنم 45 دقیقه تا یک ساعت بیشتر مباحث رو طولانی نکنم تا انشاءالله بچه ها خسته نشن. کسایی هم که از طریق مجازی دارن نگاه میکنن اونها معمولا خسته تر میشن. قبل از هر چیز باید به یک نکته اشاره بکنم که مباحثی که داریم بیان میکنیم خیلی هاش جنبه توصیفی داره، یعنی اینطور نیستش که ما بخوایم نقد بکنیم همش رو. اینها جنبه نقدش خیلی پررنگ نیست، بیشتر جنبه توصیفی داره و بیشتر مطالبم در اثر ارتباط با همین جریان تو نقاط مختلف جمع‌آوری شده. سعی میکنیم مباحث کتابخانه‌ای رو کمتر بهش بپردازیم، مباحث مشترکی که توی نقشبندی هست، مثلا اصول 11 گانه‌ای که دارن تو همشون هست، یا ذکر خفی که در همشون هست، به این چیزها کمتر بپردازیم. بیشتر با خود جریان نقشبندی عثمانی آشنا بشیم. البته قبل از اینکه وارد جریان نقشبندی عثمانی بشیم باید با بعضی از مطالب آشنا بشیم. شاید برخی از دوستان مباحث مقدماتی رو نگذرونده باشن. یکی از مسائل مهم در تصوف که کمک میکنه به تحقیق در مورد یک جریان، یک فرقه و اینها، بحث نام اون فرقه است. نام فرقه های صوفیه معمولاً برگرفته شده از القاب بزرگان هست. گاهی نه شکست کلن. ممنون. نام طریقت ها معمولاً برگرفته از نام شخصیت های برجسته فرقه ها هست یا القاب اونها. گاهی هم پیدا میشه که برگرفته از مکان اون جریان هست. برای مثال ما جریانی از نقشبندی داریم بهشون میگن پرچمنی. پرچمن یک منطقه هست تو افغانستان، برگرفته از منطقه، ولی غالباً برگرفته از شخصیت های برجسته اون فرقه هست. قریب به اتفاق فرقه ها قائل به سلسله هستن، سلسله مشایخ، و اون سلسله مشایخی که دارن در هر زمان وقتی یک شخصیت برجسته‌ای که میاد، معمولاً بر طبق لقب اون شخصیت اسم اون جریان تا حدودی عوض میشه یا نه اضافه میشه. در کتاب انوار قدسیه که یکی از کتابای مهم نقشبندیه هست، برخی از این وجه‌ها رو بیان میکنه. از عهد خلیفه اول که ادعای اینها البته هست، ادعا کردن که ایشون مبدأ این سلسله است، کسی که این سلسله رو ایجاد کرده، خلیفه اول. ولی واقعیتش اینه که سلسله اصلا مال این دوران نیستن. ما قرار نبود زیادم وارد نقد بشیم، ولی خب دیگه انقدر نقدی بحث کردیم دیگه هر جام وارد بشیم شروع میکنیم نقد کردن. ادعا کردن که به خاطر وجود خلیفه اول تا قرن سوم اسم اینا صدیقیه بود، بعد به خاطر بایزید بسطامی طیفوریه، بعد به خاطر عبدالخالق غجروانی و چند تا شخصیت دیگه به خاجگان مشهور شدن. اینها در واقع چی هن؟ یه سلسلن در طول زمان داره اسماشون عوض میشه، فقط اسم عوض شده. گاهی مواقع خب مثلا در زمان بهاءالدین نقشبند یه سری از اعمالشون هم تغییر کرد، یک چیزهایی اضافه شد. مثلا اصول 11 گانه‌ای که توی نقشبندیه داریم، خود بهاءالدین نقشبند اومد 11 تاش کرد، قبلا تو خاجگان 8 تا بود. از زمان خواجه بهاءالدین محمد نقشبند معروف شدن به نقشبندیه، و از زمان عبیدالله احرار به احراریه، از زمان احمد فاروقی سرهندی که مجدد هزاره دوم هست، یکی از شخصیت‌های برجسته نقشبندی است، کسی که میخواد تو نقشبندی کار بکنه حتما باید این شخصیت رو در موردش مطالعه بکنه، خصوصا مکتوباتش. ایشون خیلی هم ضد شیعی بوده. رسول جعفریان، یک آقای رسول جعفریان یک مقاله‌ای دارن در زمینه همین شخصیت سرهندی که ایشون رو مانع شیعه شدن شبه قاره معرفی میکنن. شمس الدین جان جانان وقتی تو این طریقت وارد شد، اینها به مظهریه شهرت پیدا کردن، و بعد زمان خالد که یکی از شخصیت‌های برجسته دیگه هست که توی نقشبندیه غرب ایران بسیار این شخصیت مهمه، خودشون میگن مولانا خالد، این شخصیت وقتی وارد این طریقت شد، اینها شدن خالدیه. و طریقتی که ما میخواییم بهش بپردازیم بعد از مولانا خالد هست و زمان سراج الدین اول، شیخ عثمان سراج الدین اول که شاگرد همین مولانا خالد بوده. این شخصیت شخصیتی که به خاطر اسم این شخصیت اسم این طریقت شده عثمانیه. پس یه جورایی اگر پشت سر هم بیاریم درسته، مثلا یه کسی بیاد بگه که طریقت ما طریقت صدیقیه، طیفوریه، خاجگان، نقشبندیه، احراریه، مجددیه، خالدیه، عثمانی است، توی شبه قاره معمولا این کارو میکنن، اسما رو پشت سر هم میارن. مهمترین جریان در صوفیه همین نقشبندیه هستن. نقشبندیه هستن از نظر عده و عده، جمعیت بسیار زیادی دارن و از شرق تا غرب جهان رو اینها گرفتن. تو ممالک غربی هم فعال هستن، تو آمریکا فعالن، تو اروپا فعالن. این جریانی که میخواییم بهش بپردازیم جریانی هستش که ادعای هم نقشبندی را دارد هم قادری. یعنی چی؟ یعنی هم مدعی هستن که ما جانشینان عبدالقادر گیلانی هستیم، هم جانشین بهاءالدین نقشبند. برای همین انسان وقتی در مورد اینها مطالعه میکنه، مثلا توی بحث ذکر، خب اصل توی نقشبندی ذکر چی هست؟ خفی هست. ذکر رو جوری بگی که محل صدا بیرون نیاد. اما وقتی میریم سراغ نقشبندی عثمانی میبینیم که هم ذکر خفی دارن، هم ذکر جلی دارن، هم سماع دارن. اصلا بهاءالدین نقشبند مخالف سماع بود. میگیم چرا؟ چون قادری هم هستند. این نکته خیلی مهمیه. گاهی مواقع افراد دچار اشتباه میشن وقتی دارن این جریانها رو بررسی میکنن. از بزرگان مشایخ نقشبندی قبل از این جریان یه سری از افراد رو نام میبریم و باید دوستان توجه کنن که این شخصیت ها کتاب هاشون هم در نزد نقشبندی بسیار محترمه. الان همین عثمانیه کتاب های اینها رو قبول داره. یکیش خواجه بهاءالدین محمد ابن محمد اویسی بخارایی، همون شاه نقشبند هست. دیگری خواجه علاءالدین عطار هست، با اون عطار نیشابوری متفاوته، از شاگردان خود بهاءالدین نقشبند بوده. خواجه محمد پارسا هست، مولانا یعقوب چرخی، خواجه عبیدالله احرار، سعدالدین کاشقرا، عبدالرحمن جامی، حسین کاشفی سبزواری، همونی که همین روزت و شهدا رو نوشت، کتاب روزت و شهدا رو نوشت، خواجه باقی بالله، شیخ احمد سرهندی، شاه ولی الله دهلوی، عبدالعزیز دهلوی و شیخ الاسلام شهاب‌الدین احمد جام. این احمد جام معروف که به ژنده پیل هم شهرت داره مال همین جریان هست. برخی از شخصیت هایی که جریان هایی که توی نقشبندیه به وجود اومد تو بحث سیاست و اینها این است که خواجه عبیدالله احرار، ملا حسین واعظ کاشفی، عبدالرحمن جامی، اینا از شخصیت هایی بودن که در دربار تیموریان نفوذ داشتن. شیخ احمد سرهندی با انحرافات دینی، التقاطاتی که در دربار اکبر شاه و جهانگیر شاه بوده مقابله کرد و البته یکی از کارهایی هم کرده که اشاره کردم، مقابله کرد با شیعه شدن شبه قاره. سید احمد بریلوی، رهبر نهضت مجاهدین هند بر ضد استعمار انگلیس و سلطه سیکا و همچنین سلطه سیکا، ایشون هم چی بوده؟ نقشبندی بوده. شاه ولی الله دهلوی همچنین، سید منصور عشمه هم همچنین، شیخ شامل داغستانی، اگر کسایی که علاقه دارن به قفقاز، داغستان، چچن، ایشون از کسایی که بر علیه روسیه چندین و چند سال جنگی. شخصیت بعدی بدیع الزمان سعید نورسی هست، اندیشمند دینی در دوره عثمانی و جمهوری ترکیه. اینها سلسله دارن، سه تا سلسله برای خودشون بیان میکنن. در سلسله مشهور فقط نام ابوبکر رو آوردن از خلفا و از امامان ما فقط امام صادق علیه السلام رو آوردن، با قول خودشون، با تعریف خودشون البته. یعنی فکر نکنید اون امام صادقی که شما شیعیان میگن، نه، خودشون میگفتن که بر طبق تعریف خودمون دیگه. دو تا سلسله دیگه هم دارن که در اونها نام اهل بیت رو میارن، نام امیرالمؤمنین رو میارن. یک سلسله معروف به سلسله ذهب که نام هفت تا از امام ها برده میشه، امام حسن مجتبی علیه السلام اسمشون برده نمیشه، از امیرالمؤمنین تا امام رضا اسمشون برده میشه، و یکی دیگه فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام نامشون برده میشه. یکی از نکات جالبی که توی نقشبندیه باش برخورد کردیم این است که اینها خیلی به صراحت میگن برخی از مشایخ ما به صورت حضوری شیخ قبلی رو ندیده، از طریق روحانی استفاده کرده، به طریق کشف و شهود اون شیخ قبلی رو مشاهده کرده. جا جالب اینه که برخی از طریقت‌های به ظاهر شیعی همین افراد رو میگن دیدن، رؤیت بوده، ولی ادعا هست. این سلسله نقشبندی هستش که روی تصویر هم میبینید. اونجایی که نقطه چین آوردن، یکیش قاسم ابن محمد ابن ابی بکر هست با سلمان فارسی. ایشون هیچ وقت سلمان فارسی رو به ظاهر ندیدن، اما به صورت روحانی استفاده کرده. اینها مدعیان که به صورت روحانی استفاده کرده. این بحث معمولا توی صوفیه میگن اویسی بسلکی. ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی، بایزید بسطامی و امام جعفر صادق علیه السلام، اینها هیچ وقت همدیگر رو اینها میگن که ندیدن. پس توی نقشبندی همچین مسئله وجود داره که ممکنه شیخ قبلی رو نبینه اما از او استفاده بکنه و حتی سلسله رو ازش بگیره. تو برخی جریانات داریم که از روحانیت شیوخ گذشته و اقطاب گذشته استفاده میکنن، ولی دیگه سلسله رو به او نمیرسونن. اما اینجا چیکار میکنن؟ به شیخ قبلی حتی سلسله رو میرسونن به طریق روحانی. اما برخی از طریقت‌های نقشبندی فعال در ایران رو فقط تیتروار بگیم. نقشبندی‌هایی که تو ایران هستند یا به شاه عبدالله دهلوی میرسن که تو شبه قاره بوده یا نمیرسن. اونهایی که نمیرسن مثل سیفیه هست و نقشبندی خفیه. سیفیه در شمال ایران و شرق ایران فعالیت بسیار زیادی بین اهل سنت داره. خفیه بیشتر توی گلستان هستن. خفیه بحث همون ذکر جلی و خفی، اینا قائل بینن که نباید ذکر را جلی بگوییم، به همون بحث بهادین نقشبند، اون قول بهادین نقشبند به همون قائل هستن هنوز. اما طریقت هایی که به شاه عبدالله دهلوی میرسن، اینها یکیش طریقت هایی هستش که به خالد شهرزوری میرسند، یکی از اونها، یکی از این جریانات، و جریان هایی که به خالد شهرزوری نمیرسند. پس اینطور نیست که فکر کنیم هر کسی توی ایران نقشبندی بود حتما باید به خالد شهرزوری برسه. نه، اینطور نیست. اونایی که نمیرسند، یکی نقشبندی دیانت هستش که تو کردستان فعال، فقط جای دیگه ای من ندیدم. امانی است که خیلی جاها فعاله، شرق ایران، شمال شرق ایران، جنوب شرقی ایران و در شمال اینها، شمال ایران اینها فعالن. بهشون میگن امانیه. خودشون چندین شاخه هستن، مثل شمسیه، ولی اللهی معصومی که شیخشون بشیر شاه هست، شیخ شمسیه عبدالله مجددی هست تو مشهد، عمریه که همین چابهاری معروف عمر سربازی، به خاطر وجود عمر سربازی تو این طریقت اسمشون شده عمریه. اینها به خالد شهرزوری نمی رسیدن، اما شاخه هایی که به خالد شهرزوری می رسند، یکیش کمالیه هست که اینها در شمال غرب ایران فعال هستن، بهشون نهریه هم میگن. مهاباد اونجا اسم خانقاهشون هم کمالات هست، خانقاه و مدرسه علمی و اینها دارن. و اون طریقتی که بخواییم هم در موردش صحبت کنیم، سراج الدین اول، شخصیت های گروه هایی که به سراج الدین اول میرسن، این شاگرد خالد شهرزوری بوده. وقتی خالد شهرزوری میاد کردستان، یکی از کسایی که البته میره بغداد اول، یکی از کسایی که میره خدمتش همین سراج الدین اول هست. سراج الدین اول طریقتش ادامه پیدا میکنه، به دو نفر معمولا ختم میشه، یکیش به سراج الدین ثانی هست و دیگری حسام الدین یا حسامیه. به اینها میگن حسامیه، به اولی ها میگن تقریبا سراجی. حالا معمولا ما برای اینکه تفکیک قائل بشیم میگیم سراج الدین ثانی که تفکیک قائل بشیم. حسام الدین خودش سه تا طریقت هست، سه تا طریقت کلی باز خودش باز شاخه داره. یکیش شاخه زنبیلی هست که اینها یکی شیخ انوار قطبش و شیخش و دیگری شیخ جمیل بود که از دنیا رفت و پسر شیخ محمد کاظم الان جانشینه. جالب اینه که شیخ جمیل کسی هست که وقتی رهبری مریض شده بودن براشون مجلس دعا برپا کرد. کیفای مختلفی هن. هم این براشون رو میگیم هم اون وریا رو میگیم. حالا در ادامه برخی دیگرشون رو معرفی میکنیم. یعنی شیخ جمیل شیخ بزرگی نیست، اینقدر پیرو نداشت، ولی به طور رسمی مجلس دعا برپا کرد. شیخ انوار هاشمی یکی از سوالایی که عزیزمون پرسیدن این بود که آیا به حضور امام مهدی قائل هستن یا نه. یکی از شخصیت هایی که قائل به حضور امام زمان علیه السلام هستن، این که ایشون به دنیا آمده و فیلمش هم اگر فرصت شد بهتون نشون میدم، همین شیخ انوار هاشمی هست. شیخ انوار هاشمی سوله، شیخ انوار هاشمی زنبیلی. حسام الدین یک جریان دیگه ای داره که به یکی از پسراش میرسه به نام بهاءالدین. و بهاءالدین یا خودشون دو شاخه میشن، الان قطبشون سامی حسام الدین هست، قطب اینها توی عراق زندگی میکنه. و یک شخصیت دیگه ای دارن به نام محمد گوران حسامی که این شخصیت در ایران هست. و معتصمی ها هم دوتا شاخه میشن، شیخ صلاح که میرسه به شیخ علی حسامی، شیخ صلاح الدین چند سال پیش از دنیا رفت و شیخ علی حسامی جانشین شد، و شیخ عباس رضایی که خیلی ها به عنوان خلیفه باز میدونستنش که چند وقت پیش باز ایشون هم از دنیا رفت، پسرش علی رضا رضایی جانشین شد. تو این جریان یک جریانی شکل گرفته به نام گروه محمدی. البته از بعضی جا شنیدیم که اینها هم مدعی جانشینی هستن. ایشون یک زنی هست به نام خانم مریم دلباری. این شخصیتی هستش که فیلم ها اینها هستش که پیش شیخ عباس رضایی میره و خیلی از مطالب دیگه. ولی این که ایشون رو به عنوان جانشین معرفی کرده باشه من تا حالا برخورد نداشتم. ولی ایشون شیعه هست، شیعیان رو جذب میکنه و متاسفانم بین زنها توی خیلی از استانها کارهای زیادی کرد و خیلی از اینها رو جذب کرد، مثل خوزستان، مثل شیراز، مثل تهران. خیلی برنامه های مفصلی داشت ولی خب الان ظاهرا دستگیر شده. اما شخصیت های برجسته، یکی شیخ احمد فاروقی سرهندی هست که یکی از افتخاراتش این است که با 28 واسطه به خلیفه دوم میرسه نسبش. این شخصیت شخصیت بسیار مهمی هست در بین نقشبندیه. یکی از اقوالش رو در مورد شیعه برای شما میخونم. ایشون مینویسه توی کتاب مکتوبات جلد اول نامه 54، به یقین تصور فرمایند که فساد صحبت مبتدع زیاده از فساد کافر است و بدترین جمعی فرق مبتدعان شیعه شنیعند. با همین تفکر تونست جلوی شیعه شدن شبه قاره رو بگیره. شخصیت مهم دیگه شاه عبدالله دهلوی هست. ایشون شخصیت بسیار برجسته ای است، از چندین طریقت صوفیه اجازه دارد، قادریه، سهروردیه، کبرویه، چشتیه و نقشبندیه. از همه اینها اجازه داشته، یعنی از پیروان همینا را جذب میکرده، به اونها ذکر میگفته. شخصیت بعدی خالد شهرزوری هست که این شخصیت طریقت رو از همین دهلوی میگیره و میاد و این جریان رو در غرب ایران، البته غرب ایران منطقه کردستان ایران، کردستان عراق، تو بغداد یه مدتی زندگی میکنه، یه مدتی میره سوریه، الان قبرش تو جبل قاسیون سوریه هست. این شخصیت شخصیت مهمی توی نقشبندی این مناطق هست، تو سنندج، سلیمانیه، بغداد و خیلی جاهای دیگه ارشاد کرده. و یکی از شخصیت هایی که جذب شد سراج الدین اول هست. اینجا خوبه یه نکته رو اشاره بکنی. بهایی ها مدعی هستن که حسین علی نوری یک مدتی رو در بین نقشبندیه و قادریه در کردستان بوده و برخی از صوفی ها هم این رو تأیید میکنن. و حتی خیلی جالب هست اینکه از ایشون دعوت میکنن به خانقاه خالد وارد بشه، خانقاه اصلیشون بود در سلیمانیه، و اونجا این شخصیت میره کتاب ابن عربی رو به اینها درس میده و خیلی از مباحث دیگه که دیگه میخوایم ازشون بگذاریم چون خیلی طولانی میشه. مثلا این هستش که در یک غاری زندگی میکرده، میرن ظاهرا توی یک حادثه یکی از همراهانش کشته میشه، دو تا از پسران سراج الدین اول از او تو اون جریان حمایت میکنن و جالب اینه که یکی از جریانهای دیگه که ایشون رفته پیششون قادریه طالبانی هست. وقتی من با شیخ با خلیفه اصلیشون تو ایران صحبت میکردم اصلا ایرادی از بهایت نمیگرفت، برام خیلی عجیب بود. اما شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی یا همون سراج الدین اول، یکی از جانشینای مهم خالد بود، ایشون در دهستان تحویلی یا تحویله، حالا به معنای پیشانی هست، این روستای اون دهستانشون مثل پیشانی اون منطقه به این معنا هست، ایشون ظاهرا میره بغداد خانقاه عبدالقادر گیلانی تو اونجا درس میخونه، 4 سال اونجا ساکن بوده که وقتی خالد میاد جذب خالد میشه، چندین و چند سال همراهی خالد رو داشته تا اینکه ایشون جانشین این فرد میشه و برمیگرده به منطقه خودش هورامان و توی منطقه خودش هم از دنیا میره و الان قبرش هم توی همون تحویلی هست. این سلسله هستش که البته خیلی هم واضح نیست چون فاصلتون هم خیلی زیاده، این طریقت اشخاصی که در طریقتشون هست رو آوردن و این سلسله رسمی هستش که روی دیوار خانقاه ها میزنن. بعد از سراج الدین اول 4 پسرش به عنوان جانشینش شناخته میشن. خیلی جالبه، سراج الدین اول برای خودش جانشینی انتخاب نکرد، 4 تا از 6 تا پسراش اینها مدعی طریقت شدن و خود نقشبندی عثمانی هر 4 تا رو قبول داره. اینطوری نیستش که مثلا بگه اینو ما قبول داریم اون یکی رو قبول نداریم، هر 4 تا رو هم میارن. اگر دقت بکنید میتونید اون 4 نفر رو اونجا روی تصویر ببینید. یکی از شخصیت‌های برجسته دیگه ای که در طریقت عثمانیه حضور داره شیخ محمد علاءالدین نقشبند هست که فرزند عمر ضیاءالدین، فرزند سراج الدین اول هست، یعنی نوه سراج الدین میشه. این شخصیت شخصیتیه که به سنندج اومد، به سنندج ایران اومد و نقش زیادی در گسترش نقشبندی تو ایران داشته. ایشون یک جریانی ازش نقل میشه که چون خیلی طولانی خلاصش رو براتون میگم، میخواست که یکی از خلفاش به داغستان بر نگرده، برای همین میاد در شبی که اون خلیفش عبدالقادر داغستانی خواب بود همه ارواح اولیا رو جمع میکنه، خیلی اصلا حالا خیلی داستانش طولانیه، همه رو جمع میکنه و میاد سراغ روح عبدالقادر داغستانی. نتیجه چی بشه؟ نتیجهش این بشه که این راضی بشه تو ترکمن صحرا باقی مونه و بر نگرده داغستان، چون قولش خیلی، یه اون داستان خیلی طولانیه دیگه ازش میذاریم، حتی ارواح پیامبران، برخی از پیامبران حتی ادعا اینه دیگه، و مدعی هستن که تو اون شب میاد خیلی زود بطون قرآن رو به این عبدالقادر گیلانی تفیض میکنه. این داغستانی هست. طریقت عثمانیه توسط این شخصیت و برادرش توی ترکمن صحرا و استان گلستان رواج پیدا کرد. اصلی ترین شخصیت همین شخصیته. شخصیت مهم دیگری که بسیار سیاسی هم بوده شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانی هست که تا سال 1375 زنده بود. خیلی از جریان‌های نقشبندیه که الان داریم و اینها در ایران فعال هستن به عنوان عثمانیه فعال هستن از خلفای ایشون. این شخصیت شخصیتی هستش که در جوانرود کرمانشاه متولد میشه، ولی خب زندگی خیلی پرفراز و نشیبی داره. کرامات بسیار زیادی در مورد این شخصیت میتراشن. در مورد هیچ شخصیتی تو غرب ایران، منظورم عبدالقادر گیلانی نیستا، چون بحث عبدالقادر گیلانی رو دیروز با برخی از دوستان داشتیم. عبدالقادر گیلانی از همه بیشتره تو کل عرفایی که عرفا و صوفیه، ولی توی غرب ایران از همه پررنگتر همین شیخ سراج الدین ثانی هست. در مورد ایشون خیلی قلوب‌ها کردن، حتی قائل به این هستن که ایشون توی تپ هم نفر اول زمان بوده است و خیلی از دستورات رو داده است و این چیزها. این شخصیت شخصیتی هستش که توش کشورهای مختلفی هم زندگی کرده، ایران، عراق، ترکیه و اردن. برخی مباحث در دوران شیخیت این شخصیت به وجود اومده، مثل ارتباطاتی که این شخصیت با حکومت پهلوی داشته. حتی نقل شده که مقداری از نظر مالی توسط اینها حمایت می شده و همچنین وقتی در داخل ایران بودن پسرانش رو دولت کمک کرد و سر کار گذاشت. منظور اون شغلهایی هستش که دولتی بود. این شخصیت به حد این بحث و اینها در موردش پررنگ هست. یک نامه ای هست که برای اون اسناد محرمانه ساواک هست، یکیشو آوردیم البته اینجا. تعدادی از جوان در مورد تعدادی از جوانان مهابادیه که میرن پیش آیت الله مکارم شیرازی که اونجا تبعید بودن تو مهاباد. میگن چرا شما با ساواک همکاری میکنی؟ بنده خدا میگه یعنی چی؟ ساواک کجا بود؟ میگه چون میگن که چون تو با این شخصیت نقشبندی میری باش خوشوبش میکنی، ارتباط میگیری، این شخصیت چیه؟ ساواکیه. به نظر اینقدر این جریان ارتباطات پررنگ بوده که جریان نقشبندی و اینها جریانی حامی ساواکی ها و اینها میدونستن. بعد از انقلاب به خاطر همین ارتباطات بود که این شخصیت از ایران خارج شد و اومد یه گروهی رو پایه‌گذاری کرد به نام زرگاری یا گروه رستگاری. این گروه گروهی بود که به فتوای این شخصیت شکل گرفت. گفتن که هر کی 10 پاسدار رو بکشه وارد بهشت میشه. به قول این شخصیت در نتیجه اینها شروع کردن به کشتار پاسدارها و اینها و متاسفانه جنایت‌های زیادی کردن. حتی جالب و عجیب اینه که گفتن که این برای شما باید مثل عمر خطاب و اینها باشید، ایران رو فتح کنید. پسرش ماده رو که الان هم زنده است، ماده نقشبندی رو به عنوان رئیس این جریان قرار داد. این جریان در ابتدا با خیلی از جریان هایی که بر ضد ایران تو کردستان فعال بودن همکاری کرد، اما یه خورده که رفت جلو با همه اینا درگیر. خب بعضی از این جریان ها کمونیست بودن، اینا نمیتونستن با کمونیست ها کنار بیان، شروع کردن با جنگ با اونها. برخی از جریان ها مخالف عراق بودن، اینا چون از عراق حمایت می شدن در نتیجه با اونها هم مجبور شدن به جنگن و در نهایت با نیروهای ایران وارد جنگ شدن و شکست بسیار سختی خوردن و در نهایت در سال 1367 این گروه کلن منحل شد. این شخصیت هیچ وقت ایران دیگه نیومد. تو بعضی از جاها گزارشاتی شده، البته ادعاهایی شده که حکومت ایران میخواسته که این برگرده ولی ایشون بر نگشته و در نهایت هم در سال 1417 هجری قمری که 1375 باشه در نزدیک استانبول از دنیا میره و همونجا دفن میشه. تصویری که میبینین مزار همین شخصیت هست. شاخه سراج الدین ثانی یکی از شاخه های عثمانی هست. این شخصیت برای خودش جانشین انتخاب نکرد، یعنی از سال 1375 تا کنون در نقشبندی سراج الدین ثانی یکی از شاخه‌های عثمانیه ما شیخ نداریم. اونها به بزرگشون میگن شیخ، مثل برقی از جدنشی نیستن بگن قطب، اونها میگن شیخ. بعضی از این عوامشون که بری بهشون بگی قطبت کیه تنگ میکنه، میگه یعنی چی؟ نمیفهمم، باید بهش بگی شیخت کیه. اینا دیگه شیخ ندارن، امورشون توسط کیا اداره میشه؟ خلفا، خلفایی که خود سراج الدین ثانی به اونها اجازه داده. خیلی از اونها توی طول این 29 سال از دنیا رفتن. برخی از خلفاشون اینجا ما اسامیشون رو آوردیم. مهمترین شخصیتی از اینها که زنده است ولی خب از نظر جسمی مریض هست، همین شخصیت سمت راست هست، شیخ محمد سعید نقشبندی که در روانسر هست، ایشون زنده است. مهمترین شخصیت نقشبندی عثمانی همین جا همین فرد هست. از شخصیت‌های دیگه که زنده هست در گیلان هست، سید عثمان ذبیحی هست که در تالش گیلان هست و اونجا فعاله. حاجیار جان ترکمن صحرا که تو ترکمن صحرا بود، حالا بهش میگن یارجان آخوند اونها. این شخصیت مهمترین شخصیت تو گلستان بود که چند سال پیش از دنیا رفت و الان پسرش هستش که یکی از شخصیت های همین جریان هست. برخی از مدارس علمی اینا مثلا تو گلستان رو نام ببریم، مثل مدرسه آقلا که امجد نظری اونجا فعال، مدرسه علمیه عرفان آباد که مال تنگلی هست، مدرسه چنارلی، مدرسه چاروایلقی، ظاهرن حوزه سراج المنیر عبدالکریم قادری کر، حوزه علمی مدرسی گنبد که مال حکیم آخوند نظرزاده هست. اینا مدارس فعالشون تو گلستان هست. غالبا اینا وقتی یه جا خانقاه میزنن کنارش مدرسه علمی هم میزنن، مسجد هم کنارش میزنن. تو غرب ایران هم همچنینه، یا مثلا الان یاد گرفتن مثلا میدن دارالحفظ مثلا میزنه، ولی خب هدف اصلی همون بحث طریقتی هست، در کنارش مباحث دیگر رو هم مطرح میکنه. یکی از شخصیت های دیگه مهم نقشبندی در غرب ایران حسام الدین نقشبندی هست که به قول خودشون بر من ثابت نشده، وقتی از دنیا رفت ادعا دارن که علامه طباطبایی هم پیام تسلیت فرستاد. ایشون از شخصیت‌های برجسته این جریان هستن که در ایران، ترکیه، سوریه، عربستان، هند و مصر افراد زیادی باهاش بیعت کردن، کرامات زیادی برای این شخصیت قائل هستن. ایشون هم توی همون تحویلی از دنیا رفته و اونجا مزارش است. برخی از اماکن مقدس اینها رو می‌بینید. اینها جایی که مشایخشون اونجا به دنیا اومده، اونجا از دنیا رفته، غالبا میگن مکان مقدس. تو جریان‌های مختلف هم اون مکان مقدس مختلفه. مثلا اونی که پرچمنیه میگه پرچمن مقدسه، اونی که مثلا مال حسامیه است میگه مثلا بیاره یا تحویلی مقدسه، میگه اینجا مکان مقدس ماست. اینجا یه تصویر جالبی هست بین عراق و ایران که بیاره رو نشون ده، بیاره جزء کردستان هست، کردستان عراق هست. اما تصاویری از حسام الدین رو میبینید با دو تا از پسرهاش و روستایی که حسام الدین در اونجا مدفون هست، باخکون میگن اونجا. طریقت اسلامی بعد از حسام الدین، بعد از این بعد از این شخصیت جریان چند شاخه شده که شاخه‌هاش رو ما اینجا آوردیم. بهاءالدین و معتصم دو تا از پسراش هستن، یکیشون رفت عراق، یکیشون در ایران موند، ولی تو همشون توی ایران پیرو دارن. شاخه معتصمی توی ایران ماند، بهاءالدین از ایران خارج شد، ولی خب الان شاخه های از اینها توی ایران هستن. سلسله مدعای یکی از شاخه های حسامی رو میبینید که الان قطبشون ثانی حسام الدینه، هم قادری ادعا کرده هم نقشبندی، و جالب اینه هر چهار تا خلیفه اول رو آورده، حتی عمر رو آورده توی سلسله طریقتش. این خیلی عجیبه، این بگراتی عمر رو نمیاره ولی اینو آورده. شخصیت های این شاخه رو اینجا تو تصویر میبینید که حسام الدین هست، اون کسی که نشسته، بعد سمت راست شیخ محمد بهاءالدین ثانی، سمت چپ شیخ احمد نورالدین، و وسط شیخ محمد علی که معروف به ثانی حسام الدین. این فرد تو عراقه، حلبچه عراق ساکنه و تو ایران هم پیروان خوبی داره، تعدادش کم نیست. این شخصیت. گروه بعدی دیگه ما همه رو گذاشتیم توی یه تصویر که زیاد طول نکشه. از سمت راست به چپ این طریقت ادامه پیدا کرده، حسام الدین، بعد شیخ معتصم، بعد شیخ کمال الدین، بعد شیخ محمد گوران حسامی که الان رئیس این شاخه از حسامی است. شاخه بعدی از سمت راست به چپ باز همون حسام الدین هست، بعد پسر شیخ معتصم، بعد شیخ صلاح الدین که 2-3 سال پیش از دنیا رفت، و الان شیخشون شیخ علی حسامی هست. یه شاخه از حسامیه وجود داره که خودش رو به معتصم میچسبونه و اون شیخ عباس رضاییه. خیلی اینو شیخ نمیدونن و میگن خلیفه عباس رضایی. البته از دنیا رفت، ایشون هم 2-3 سال پیش از دنیا رفت، این فرخ شیخ نمیدونستن، اما متاسفانه خیلی ها رو جذب کرد، خصوصا شیعیان رو. الان جانشینش پسرش شده، جانشین رسمیش، اما برخی هم مدعی هستن یک جریانی داریم به نام گروه محمدیه، خانوم مریم دلباری. این جریان رو اومده چیکار کرده؟ این جریان رو ایجاد کرده. بسیار از نظر صحبت و سخنوری خوبه، چندین و چند کتاب نوشته، جلسات مختلفی رو در استانهای مختلف برگزار میکنه، غالبا هم مخاطبینش زنان هستن، با عناوین مختلف، عناوین جذاب معنوی، بحث‌های آرامش و این گونه مباحث. سفرهای مختلفی به شهرهای مختلف دارن، مثلا قونیه سفر کردن چند وقت پیش، باز مثلا قبور بزرگان صوفی مثل بایزید بستامی، پیاده روی های طولانی میکنن. یه فیلمی چند سال پیش پخش شد، من از قصد این فیلمه رو آوردم، گفتم شاید شما دیده باشید، سر قبر آیت الله قاضی. این گروه همین جریان هستن. اگر فیلمش نمایش نده که میان بیرون از اینجا نمایش میدیم. چند سال پیش؟ به هیچ وقت مخالفه با پخش کردن. لباسای سفیدی پوشیدن، شال سبز دور گردنشون هست. این چند سال پیش پخش شد، برای کسی نمیدونست این مال کدوم جریانه. معمولا گفتن قادریه، ولی واقعیت این مال جریان محمدی است. اینا از شیعه جذب میکنن، متاسفانه موفقیتش هم خیلی زیاد بود و این هم یکی از فیلم های جریان حسامیه هست در بحث افتتاح خانقاه. دقت بکنید رقص و سما دارن، این رقص رقص و سما از جانب نقشبندیشون نیست، از جانب قادریشون هست. این یک جریان دیگه از حسامیه هست که میرسن به انور هاشمی. انور هاشمی الان قطب هست، شوخ گذشته شو هم عکسشون رو گذاشتیم. این شخصیت همون شخصیتیه که قائل به این است که امام زمان از دنیا نرفته یا رفته؟ احسن، بلکه زنده هستن. این نیستش که مثل اهل سنت بگم بعدن خواهند آمد، نه الان هستن. بعد اینو بزرگترش کنم، از این حالت خارج کنم، چون چند تا از بزرگان دیگه از اهل سنت هم هستن، ولی خب چون به مربوط به بحث ما نمیشن نیاورد. صدا نمیاد درسته؟ از اینجا دیگه
نه چه نیست، از اون طرف
حالا فرق نمی کنه، الان ماست شرکت نمی کنه کنم یه رحظه من این خوابش کنم، اصلا ماستش دیگه کار نمی کنه. ظاهرا خیلی رضایت ندارن که ما فیلم رو پخش کنیم. موس هم دیگه کار نمی کن. اب ندار حالا. F5 بزنم. F5 ایشون انوار هاشمی هست. آه. نداره بیارم تا سر سرش. میگوید که من کسی که بگه امام زمان نیست پایین تا بالا هیچیشو قبول ندارم. علتش هم اینه که خیلی از بزرگان ما ادعا کردن که روزها پشت امام زمان ما نماز خوندیم تو شبه قاره. خب نمیشه که پشت همینطوری هوا و اینها نماز بخونه، یه نفر باید باشه و اینطوری حرفش رو توجیه میکنه. شاخه بعدی که اینها هم به زنبیلی شهرت دارن این شاخه هستن که به جمیل هاشمی، اون شیخ جمیل که گفتیم که برای رهبری دعا کردن اینها، اون شخصیت یکی مونده به آخر هست از سمت چپ و الان پسرش سید محمد کاظم جانشینش شده. اما یکی از مباحثی که در طریقت عثمانی مطرح است بحث رابطه است. رابطه این است که میگن وقتی یک فردی بخواد ذکر بگه باید بیاد بشینه فکر کنه. چی فکر کنه؟ فکر کنه که شیخ از دنیا رفتهش در اونجا هست. اما اینها مدعیان که جسمش رو تصور نکن، نه حضورش رو تصور کن. فکر کن الان که داری ذکر میگی، برفرض الان سراج الدین ثانی مثلا باشه، فرد از این طریقت باشه، تصور کن که این شیخ آنجا حضور دارد. چرا؟ میگه که این کارو بکن، چرا که شیخ رفته پیش حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد عکرک، و در اونجا اومده برکات زیادی رو کسب کرده. شما هم که دنبال کسب برکت هستی، بیا همون برکت رو دنبال کن. چطور؟ با این تصور که شیخ حضور داره. نه، صورت شیخ رو تصور نکن، بلکه احساس کن مثل یه شخصیتی که اینجا بوده، عطرش هست. خودش رفته ولی عطرش هنوز باقیه، از یه عطر خوبی استفاده کرده. میگم مثل همین تصور کن، و وقتی تصور کردی، مراحلی داره، و وقتی تصور کردی چیکار کن؟ بیا شروع کن از کارت رو ذکر کردن، و این رو بیا هدیه بده. به کی؟ به رسول خدا، به شیوخ گذشته. یکی از مشخصه های این جریان، خصوصا تو گنبد تو گلستان در مقابل طریقت خفیه، این بود که اینها قائل به جشن میلادن. یعنی برای حضرت رسول خدا جشن میلاد برپا میکنن. الان این فیلمی که هست مال چند روز پیش هست، اگه اشتباه نکنم مال 16 شهریور هست، در خانقاه استانبول. کسی هم که ایستاده جناب شیخ ماده نقشبندی هست. ما میخواییم نمایش بدیم ولی نمایش نمیده، قفل میکنم. اگر سوالی داشته باشید در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرشت.